از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مهمترین وسائلی که باعث میشه انسانها به بدبختی مبتلا بشن، توانایی هاشون از دستشون بره، فرصت هاشون نابود بشه، استعدادهاشون از بین بره، نیروهایی هستند که بر علیه خوشبختی انسانها کار میکنن، مشغول برنامه‌ریزی و تلاش و فعالیت هستند. شناخت عواملی که درست در برابر خوشبختی ما قرار گرفتن، که از مهمترین کلیدهای خوشبختی و سعادت برای هر انسانی و برای عموم جامعه انسانی به حساب. یکی از اون نیروهایی که بسیار گسترده و دقیق و برنامه‌ریزی شده در برابر انسانها قرار گرفته و برای بدبختی اونها برنامه‌ریزی میکنه و مبارزه میکنه، عبارت است از شیطان. قرآن کریم اصرار فراوانی داره که ما شیطان رو بشناسیم، لذا آیات فراوانی از قرآن کریم اختصاص داره به معرفی شیطان، اینکه اصلا شیطان کیه، چرا با ما دشمنی میکنه، اندازه دشمنیش با ما چقدره، برای دشمنی با ما چه راههایی رو انتخاب کرده، از چه روشهایی استفاده میکنه، کمککارهای شیطان کیا هستن. یه داستان مفصلی است خودش، و شناخت شیطان و شیطان شناسی یکی از موضوعات جدی است که در قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفته، و اتفاقا درست در برابر این اصراری که قرآن عظیم داره برای اینکه ما شیطان رو بشناسیم تا بتونیم در برابرش سفارایی کنیم، تا بتونیم حیله های او رو نقش بر آب کنیم، بتونیم باش مقابله کنیم، در برابر اون همه اصرار از طرف ماها متاسفانه نسبت به این ماجرا خیلی بی‌اعتنایی وجود داره. هم شناخت ماها شناخت بسیار محدود و اندک و کم و سطحی است، هم برنامه ریزی های ما برای مقابله با شیطان و طرح‌های شیطانی خیلی ضعیف و کم و محدود متاسفانه. به هر حال، حالا موضوع بحث ما دقیقا همینه، شیطان شناسی است، تا شیطان رو به عنوان اون دشمن درجه یک خودمون بیشتر شناسایی کنیم. شیطان اونگونه که قرآن کریم معرفی میکنه در واقع جزء طایفه جنه، یعنی همون موجودات نامرئی و دارای هویت و ماهیت مخصوص خودشون، که ظاهراً توانسته بوده، اون شیطان اصلی توانسته بوده با حضور در حلقه عبادت و بندگی خدای متعال سالهای بسیار طولانی خودش رو به درجات بالایی برسونه، تونسته بود خیلی اوج بگیره به اصطلاح و درجه دریافت کنه، تا اونجایی که میرسه به مجلس فرشتگان، با فرشتگان نشست و برخاست داشته، با اونها رفت و آمد داشته، و اینقدر به هر حال مقرب میشه و پیش میره که در مجلس آفرینش آدم حضور پیدا میکنه، در کنار فرشتگان و مقرب و سایر کارگزاران الهی که در اون مجلس بودند، شیطان هم در اونجا حضور داشته. همون یعنی شیطان بزرگ، رئیس الشیاطین، که در واقع با بزرگ همه این شیطانک ها در تمام تاریخ به حساب میاد. بالاخره او در اونجا حضور پیدا میکنه. مجلس آفرینش آدم تبدیل میشه به جلسه امتحان بسیار بزرگی برای شیطان. اون وقتی که خدای متعال فرمان میده به فرشتگان و به همه کسانی که در اون جلسه حضور داشتن که بر آدم سجده کنن، وقتی آفرینش آدم به سرانجام رسید و روح الهی در او دمیده شد، بعد فرمان داده شد که همه تون سجده کنید. اینجا یک امتحان بسیار بزرگ و سختی بود برای شیطان که در اونجا ابا میکنه، که از اون شیطان هم معمولا به عنوان ابلیس یاد میشه، ابا میکنه و فرمان خدای متعال رو عمل نمی کنه، ادعا می کنه که من وضعیتم خیلی بهتره، خلقتنی من نار و خلقته من طین اصل آفرینش من از آتش، آفرینش این موجود از خاک، و من از او بهترم، انا خیر من، من از او برتر هستم، بنابراین چرا من باید بر آدم سجده کنم؟ و خلاصه ابا میکنه و زیر بار این فرمان الهی نمیره. تعبیر قرآن کریم هم این هست که ابا و استکبره و کان من الکافرین. اونجا از فرمان خدای متعال سرباز میزنه، استکبار میورزه، دچار خود بزرگ بینی و آشکار کردن این کبر و نخوت میشه و به کافران میپیونده، میشه جزء کافران و کان من الکافرین. خب ببینید، این مجلس آفرینش آدم برای شیطان و برای اون ابلیس بزرگ یک جلسه بسیار سختی بوده. یعنی درست همون جایی است که او سقوط میکنه، اون جایی که آدم در حال شکل گرفتن و به صحنه هستی آمدن هست، اونجا تبدیل میشه به مجلسی برای نابودی و سقوط و دور افتادن شیطان از مقام قرب و رحمت الهی. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه یه تعبیر بسیار زیبایی دارن، فرمودن شما از شیطان درس بگیرید و از اتفاقی که برای شیطان افتاد. شیطان 6000 سال در حال عبادت بوده. علی علیه السلام می‌فرماند 6000 سال شیطان در عبادت خدای متعال بوده. بعد از این 6000 سال باید بررسی بشه که چه اتفاقی افتاد که او از رحمت الهی رانده شد و ملعون شد و سقوط کرد، به پایین‌ترین درجات هم سقوط کرد.